لعنه ولهم سوء الدار. این منافقین داخلی که هر روزی جنایتی از اونها صادر میشه که روی تمام ابرقدرت ها را اینها سفید کردن، اینهایی که خودشون را طرفداران خلق میدانستن که یک روزی من نظرم هست به این که میرفتیم جماران خدمت امام، طرفدارهای اینها اعلامیه هایی در جلو چشم مردم پخش میکردن و خودشون را معرفی میکردن به این که اینها طرفداران خلقند. حالا موقعی که در این انقلاب چیزی نصیب اونها نشد، اینها ضد انقلاب شدن. تو اعلامیه هاشون میگفتن فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خودشون را مجاهد حساب میکردن. مجاهد معنیش اینه بمب بذارن توی ماشینی یا یه جایی و عده از مردم بی پناه را به خاک و خون بکشن. آیا مجاهده در راه خدا این است که اون جوان 19 ساله که به حال روزه موقع افطار تو خانش بیان سر او را از بدن جدا کنن، خانه را به آتش بکشن؟ این اسم معنی جهاد؟ این اسم معنی طرفدار خلق؟ یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. غرض راجع به ظالم و ستمکار آیات شریفه قرآن که کیفر اونها در قیامت به چه حدیث. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. روز قیامت من باب فرض اگر اون چه در زمین است دو برابر او در اختیار ظالمی باشد و برای خلاص شدن از عذاب الهی همه را فدیه بدهد، فدا بدهد برای نجات جانش از عذاب الهی، ممکن نیست. یک تعبیر جالبی دارد در قرآن در سوره فجر، بسیار این تعبیر جالبه. اونجایی که خدا می‌فرماد ان ربک لبالمرصاد، جمله قبلش بعد از آنی که خداوند عالم سرانجام قوم عاد و ثمود و فرعون را بیان کرده و می‌فرماد که فاکثروا فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. قبل از این جمله ان ربک لبالمرصاد، این جمله ای که فسب علیهم ربک صوت عذاب، این اشاره به یه لطیفه است و این است که اون چه ما به سر قوم ثمود و عاد و فرعون آوردیم این اندکی بیش نبود، مانند تازیانه ای که به یک مجرمی قبل از آنی که محکوم به اعدام بشد او را به ضرب تازیانه او را میزنن. یعنی اون عذاب دنیوی راجع به این اهل ظلم و ستم مانند همون ضربه تازیانه است که به یک مجرمی که محکوم به اعدام است میزنند، که این در مقابل او اندک است. فسب علیهم رب و کسوت عذاب، عمده عذاب قیامت است که خدا در باره اونها ان ربک لبر مرصاد، خدا در کمین ظالم است، در کمین ستمکار است. این آیات را ما مخاطب ما به این خطاب آیات و امثال اینها در باب اهل ظلم و ستم مانند حالا این ابرقدرت هایی که به وسیله اونها یا به وسیله عمال اونها میبینی به این که تا آستینشون به خون مظلومین آغشته شده، مخاطب ما به این خطابات این ابرقدرت ها و این اعوان اونهاست در داخل کشورها، مثل این کشور ایران ما که جنگ بر او تحمیل شده به وسیله صدام افلاقی و این گروهک های داخلی که اینها دیگه روی تمام جنایتکارها را سفیر کردن، در تاریخ دنیا برای خودشون ننگی گذاردن که فراموش شدنی نیست. ای اوف بر شما که خود را طرفداران خلق می دانید، عمل کرد شما این است که هر روز ما در این می بینیم و این حسابش را که انسان بکند اینها منظورشون چیه، هدفشون چیه و چه نصیب اینها شده در این مدت. اون حادثه دفتر حزب جمهوری اسلامی، نخست وزیری، شهادت شهدای محراب ما و شهدای دیگری که اینها در این مدت زمان انقلاب به وسیله این منافقین داخلی این جنایت ها عمل آمد، چه نصیبشون شده است حالا. اون چه در دنیا نصیب اونها شده همین است که شعار مردمه در تمام جلسات، حتی یک نماز جماعت 10 نفری 20 نفری هم که در ایران تشکیل میشه دنباله نمازشون لعن و سب به اینهاست، مرد بر منافقین و صدام. این چیزی که نصیب اینها شده است در دنیا، در آخرت هم بشنوند آیات شریفه قرآن را و به خود بیان و بدانند به این که جنگ با اسلام و جنگ با خدا فتح ندارد، کشتن بندگان خدا، جنگ با بندگان خدا، جنگ با خدا، جنگ با پیغمبر است. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفع من الارض تازه ذالک لهم خزی فی الدنیا. این کیفر اونهاست در دنیا، و لهم فی الاخره عذاب عظیم. پس روز قیامت خواهد آمد، از روزهای که لا ریب فیه شکی در اونیست و اون روزش هم خدا می داند و عنده علم الساعه، علمش پیش خداست و در اون روز خداوند نسبت به مجرمین، ظالمین، ستمکاران، اهل طاعت، اونهایی که اطاعت خدا کردند، اونهایی که جنگیدند با کفار، اونهایی که جهاد کردند، خون دادند، ایثارگری کردند، اطاعت خدا و پیغمبر کردند، از نامهایی که برای اون روز در قرآن معلوم شده معلوم شد کیفر اهل گناه و معصیت و ثواب و اجری که خداوند برای اهل طاعت و برای مؤمنین قرار داده از خود نام های قیامت معلوم میشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و
بس.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان خداوند بر پیام‌آور مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. سلام به شما شنوندگان گرامی و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه زلال تاریخ. ممنونم از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید. میخوام یک سلام ویژه عرض بکنم به همه عزیزان، فرهیختگانی که این برنامه رو دنبال می‌کنند و با پیام‌های شفاهی و کتبی خودشون ما رو مفتخر میکنند و لطف دارید به ما. ممنونیم از شما بزرگوارانی که به هر حال گاهی اوقات تماسی دارن با بنده و اظهار لطف و محبت میکنند به برنامه زلال تاریخ و مخصوصا شخص جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری، کارشناس ارجمند این برنامه، که در خدمتشون هستیم و انشالله در این برنامه هم از محضر پرفیضشون بهره‌مند خواهیم شد. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید، ممنونیم از حضورتون.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای رکنی و شما شنوندگان عزیز این برنامه. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات و نصرت روزافزون رو برای همه شما طلب میکنم، در خدمت هستم.
بسیار متشکرم جناب استاد. من خطبای عزیز و گرانقدری رو میشناسم از مشاهیر که این برنامه رو دنبال میکنن و مخصوصا مباحث حضرت عالی رو بسیار بسیار رغبت دارند و علاقمندند و دنبال میکنند و من هم از همه این عزیزان متشکرم. به هر حال بعضی وقتا نقدهایی هم دارن، حتی لزوما نه به صحبت های حضرت عالی، بیشتر به ما اجرا کنندگان و در واقع دوستان عزیزی که تدارک این برنامه رو زحمتشون میکشن. سعی کردیم که تا جایی که ممکن هست اون مطالب رو رعایت بکنیم تا انشالله برنامه پربارتر و در واقع قابل استفاده تری رو شنوندگان عزیزمون تقدیم بکنیم. در زلال تاریخ تلاش میکنیم با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنیم و ماجراهایی رو واکاوی بکنیم. رسیدیم به شورای 6 نفره که عمر در روزهای پایانی عمرش تشکیل داد تا حاکم بعد از خودش رو تعیین بکنن. ما در 1-2 برنامه گذشته به ماجرای مناشدات امیرالمومنین علیه السلام پرداختیم، جناب استاد جباری توضیح دادن. در برنامه گذشته هم به گفتگوی جناب مقداد و عمار با قریشیان و به ویژه عبدالرحمن ابن عوف پرداختیم، مهره کلیدی شورای 6 نفره که در واقع تصمیم‌ها به او ختم می‌شد، در واقع در انتخاب عثمان به عنوان خلیفه بعد از عمر نقشه کلیدی و اساسی داشت. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و ادامه ماجرا.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید در برنامه قبل به نقل از ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 9 صفحه 56 به بعد، همین گزارش مربوطه به مواجهه عمار و مقداد و جندب ابن عبدالله ازدی با بحث انتخاب عثمان اشاره کردم، تتمه‌ای دارد مناسب هست اشاره بکنم. نقل دیگری هست از شعبی هست، این نقل که مقداد میگه لقی المقداد ابن عوف، مقداد مواجه شد با عبدالرحمن ابن عوف بعد البیعت به یوم، بعد از بیعت با عثمان، یه روز بعد از بیعت با عثمان، فاخذ بیده، دستش رو گرفت، دست ابن عوف رو، وقال له ان کنت بما صنعت اردت وجه الله فاصابك الله ثواب الاخره، اگر واقعا خدا رو در نظر گرفتی در این کار خدا ثوابت بده، و ان کنت انما اردت الدنيا فاكثر الله مالک، اگر دنیا رو در نظر گرفتی خب خدا مال تو زیاد کنه، به مالت برسیم. ابن عوف گفت اسمع رحمك الله، اسمع بیداد، مقداد داره تعریض اعتراض، این در واقع معنیش دعا نیست که مشخصه. ابن عوف گفت که اسمع رحمك الله، اسم بشنو، بیاد برای توضیح بدم، فجذب المقداد یده، همون یده مقداد دستشو کشید از دست ابن عوف و قال والله لا اسمع و مضى، رفت و دخل على علی، رفت خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فقال له قم فقاتل حتى نقاتل معك، پاشو برخیز به جنگ، ما هم همراه شما هستیم. حضرت عمود به من اقاتل و رحمك الله، خدا رحمتت کنه، با کی، با کدوم یار من به جنگم؟ و دخل عمار ینادی، میگه عمار هم داخل شد خدمت حضرت و ینادی، اما والله لو ان لی اعوانا لقاتل، قسم به خدا اگر یاری داشتم با این هم می جنگیدم، والله لن قاتلهم واحد لاکونن له الثانیه، اگر یه نفرم برخیزه برای جنگ با این هم، من دومیش خواهم بود. فقال له علی علیه السلام یا ابل یقظان، این کنیه عمار هست ابل یقظان، والله لا اجد علیهم اعوانا، قسم به خدا من یاری ندارم با اینها بخوام مقابله کنم، ولا احب ان اعرضكم لما لا تطيقون، نمیخوام شما رو دم تیغ قرار بدم، شما رو در معرض کاری قرار بدم که تا توانش رو ندارید، با شما یه نفر دو نفر سه نفر که کار پیش نمیره. و بقیه فی داره، اینجا باز از جمله بخشای خیلی جانسوز این گزارش هست، حضرت ماندن در خانه و معه نفر من اهله، معدودی از اهل امیرالمؤمنین و خاندانش اینها، ولا يدخل الیه احد مخافت عثمان، کسی خیلی عجیبه، کسی بر حضرت داخل نمیشد از ترس عثمان، واقعا جای خیلی عجیبه، یعنی نه فقط کنار حضرت کنار زدن با عثمان بیعت کردن، اما گویا فضا گونه شده که شاید از این باب که عثمان میترسیده که به هر حال کم کم جمعشن نزد امیرالمؤمنین و حرکتی انجام بشه، یه فضای امنیتی در مدینه احتمالا ایجاد کردن. جمله خیلی جای تأمل داره، ولا يدخل الیه احد مخافت عثمان، از ترس عثمان کسی وارد بر امیرالمؤمنین نمیشد، احتمالا با تهدید و اینها مواجه میشدن. لذا امیرالمؤمنین وقال لمن معه فی من بنی عبدالمطلب، حضرت بعضی از همین بنی هاشم بنی عبدالمطلب فرمودن یا بنی عبدالمطلب ان قومکم عادوکم بعد وفات النبی، ای بنی عبدالمطلب قوم شما یعنی قریش با شما دشمنی کردن بعد از وفات پیامبر، که عداوتهم النبی فی حیاته، مثل دشمنی که با پیامبر در زمان حیات پیامبر کردن، و این یطع قومکم لا تعمروا ابدا، اگر این قوم شما یعنی همین قریش و اینها به سر مورد اطاعت واقع بشند و حاکمیت در دست بگیرند، دیگه به دست شما چیزی نخواهد رسید، و والله لا ینیبها اولاء الالحق الا بالسیف، چیزی جز شمشیر و کارایی نداره، الان هم که به هر حال اعوان انصار و یاران کافی ما نداریم، برای درد دل نیست، در واقع حضرت بیان کرده که این شمشیر الان باید بیاد میدان، اما فضا
به کار نمیاد، بکار نمیاد.
این هم یک نقل دیگر که ابن ابی الحدید دارد و در ادامه دارد که و دخل الیهم عبدالله ابن عمر و که انه سمع کلامه، گوی عبدالله ابن عمر سخن حضرت رو شنیده، خطاب به بن عبدالمطلب که مثلا باید با شمشیر با اینها مواجه شد و اینها، وارد بر حضرت شد.
بله.
فقال له یا ابل حسن اتورید ان تضرب بعضهم به بعضن، یه بوی استشمام کرد، میخوای اوضاع به هم بریزی، بعضی به بعضی بزنی، فقال له علی علیه السلام اسکت ویحک، وای بر تو، ساکت باش، تو چی میگی دیگه؟ انقدر تو فرد زبون و ضعیفی هستی که بابات خودش اقرار کرد، گفت که آخه به عمر گفتن که چرا خلافت رو به عبدالله ابن عمر نمیدی؟ گفت که این بیورزتر از این حرف هاست، این کسی که زنشو نتونست طلاق بده، منظور اون شرایطی که برای طلاق زن وجود داره، بدون رعایت اونها زنشو طلاق داد.
بله.
و معروف شد به این جهت که بیورزتر از این حرف هاست. اسکت ویحک، این عبارت کردن در ادامه میخوانم از زن شنونده، سخن ما شیعه نیست، نقل ابن عبدالحدیده، حضرت همون فوالله مثل امیرالمؤمنین قسم میخوره، فوالله لولا ابوک، اگر نبود پدر تو، به عبدالله ابن عمر میفرمه، لولا ابوک و ما رکب منی قدیما و حدیثا، اون کارایی که با من کرد از گذشته من، گذشته دور و نزدیک، این از برحال سقیفه و به بعد، بعد از دوره ابوبکر، دوره عمر خودش و اینها، و ما رکب منی قدیما و حدیثا، ما نازعنی ابن عوف ولا ابن عفان، ابن عوف چه کاره بود، عثمان چه کاره بود، اینا کجا میتونستن بیان در بحث خلافت؟ یعنی کسی که زمینه روی کار آمدن عثمان رو فراهم کرد پدر تو بود، با این شورای شش نفره، با اون قوانین قضایی داخل شورا. جمله کوبندر حضرت فرمود و فقام عبدالله و خرج، عبدالله ابن عمر بلند شد و بدون سخنی خارج شد.
بله.
خب این چند گزارش بود در این ارتباط. و حالا خب همجا هم بحث بیعت رو عرض بکنم، بعد حالا چند نکته مرحوم علامه سید جعفر مرتضی درباره بحث کلیت بحث شورا و اینها داره که حالا اگر فرصت شد عرض میکنم.
پس اجازه میفرمایید فرصت کوتاه بگیریم، یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، در خدمت شما و شنوندگان گرامی خواهیم بود با ادامه برنامه زلال تاریخ.
جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
اینجا رادیو معارف، برنامه زلال تاریخه که به بررسی وقایع تاریخی صدر اسلام میپردازه و ما درباره شورای شش نفره داریم صحبت میکنیم. جناب استاد جباری در بخش قبلی خودشون به گفتگوی مقداد با عبدالرحمن ابن عوف و همچنین گفتگوی امیرالمؤمنین با عبدالله ابن عمر اشاره کردن. نکاتی باقی موند که قرار شد در این بخش انشاءالله به اون بپردازیم و در خدمت شما هستیم جناب استاد.
بله، این نکاتی که عرض تو این دو سه برنامه، بحث مناشدات حضرت و اتمام حجت و بحث اعتراض مقداد، اعتراض عمار، اون جندب ابن عبدالله، اینها، اینا همه قبل از بیعت با عثمان هست.
بله.
این همه مناشدات انجام شد و بعد میگه وجتمع اهل الشورا، این باز نقل ابن عبدالحدید در همون جلد 9 صفحه 54 و 55، وجتمع اهل الشورا على ان تكون كلمتهم واحده على من لم يبايع. حالا اهل شورا شاید مثلا زبیر استثنا باید بکنیم دیگه، غالبا زبیر جانب امیرالمؤمنین بود، اما بقیه شون بر اساس اون وصیت عمر که اگر یک نفر مخالفت کرد گردنشو بزنید، اجتمع اهل الشورا على ان تكون كلمتهم واحده، کلمه واحدی داشته باشن بر کسی که بیعت نکند. فقاموا الى علی، حتما سعد بن وقاص ابن عوف، چون میگن شمشیر دست ابن عوف بوده.
بله.
و عثمان اینها بلندشان رفتن سراغ امیرالمؤمنین، فقال له قم فبايع عثمان، برخیز با عثمان بیعت کن. قال فان لم افعل، اگه بیعت نکنم چی؟ قالوا نجاهدک، با میجنگیم. فمشى معهم حتى بايع، طبق نقل آقای ابن عبدالحدید میگه حضرت ناچار شد رفت با اینا و با عثمان بیعت کرد. و هو یقول صدق الله و رسوله، خدا و رسول راست فرمودند. حالا از اون شاید اخباری که از قبل پیامبر اکرم درباره این حوادث فرموده بود، این شاید مراد حضرت. و اتاه ابن عوف فقال له ان عثمان اعطانا يده و يمينه و انت لم تفعل. ابن عوف اومد نزد حضرت و گفت که عثمان اعطانا يده و يمينه و انت لم تفعل، اون شرایطی که من گفتم تو قبول نکردی که بر اساس سیره ابوبکر عمر عمل بکنی، و عثمان قبول کرد. می‌خواست در واقع به نحوی توجیه بکند که چرا کار به عثمان رسید. فاحببت ان اتوثق للمسلمين فجعلتها فيه، من خواستم کار مسلمین محکم بشه، بخیر سرانجام برسه، در عثمان قرار دادم خلافت رو. پاسخ حضرت به عبدالرحمن ابن او، فقال له علی علیه السلام ایهن عنک، برو پیکارت به تعبیری، انما آثرته به حال تنالها من بعد، این تو در واقع سنگ خودتو به سینه زدی، امروز هر شبت که خلافت دادی به عثمان که در فردا او به تو برگرداند.
شبیه همین تعبیر رو در زمان ابوبکر
عمر داره دیگه. بعد حضرت نفرینی کردن، دق الله بینکما عطر منشم، دق الله بینکما عطر منشم، خداوند بین شما جدایی و کدورت بیندازد، همونطوری که به اصطلاح عطر منشم در جاهلیت موجب جدایی و کدورت بود. این اشاره دارد عطر منشم به اینکه در جاهلیت منشم یک زن عطر فروشی بود.
بله.
و بین میگن قبیله خزاعه و جرهم مثلا به خصوص وقتی که جنگ واسه در بگیره میرفتن سراغ اون زن. خود استعمال عطر منشم نشان مثلا عزم برای جنگ و خونریزی اینها بود، و اونجایی که این عطر به کار رفت کثر القتلا بینهم، کشته ها زیاد میشد بینشون. حضرت چنین نفرینی کردن. این خود این عبارت دق الله بینکم عطر منشم قبل از ابن عبدالهادی مرحوم شیخ مفیدم داره در ارشاد همین رو نقل میکنه. عرض کنم که و بنابر باز شرح ابن عبدالهادی جلد یک صفحه 196 این نفرین حضرت محقق شد. نقل میکند که در جلد یک صفحه 196 لما بنا عثمان قصره تمار به زورا. خب میدانه، حالا بعدن هم عرض خواهیم کرد، متاسفانه عثمان فرد اشرافی بود، پیشینش هم طور بود، در خلافتش هم به سمت اشرافیت گرایید، یه خانه خیلی مجللی برای خودش ساخت با سنگای کذاب و اینها، و صنع طعاما کثیرا الیه، یک ولیمه غذایی هم فراوان آماده کرد، و دعا الناس الیه، مردم هم دعوت کرد، کان فیهم عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن عوف هم در میان این جمعیت بود. فلما نظر للبنا و الطعام، عبدالرحمن نگاهش افتاد به این بنا، به اون ساختمون، به اون خانه، به اون غذای فراوانی که آماده شده بود، دید که این دستبخت خودش بوده دیگه، خلاصه خودش زمین ساز یک چنین وضعیتی شده. قال یا ابن عفان لقد صدقنا علیک ما کننا نکذب یا نکذب فیک، یعنی به تعبیری اون چه که درباره تو گفته میشد داره محقق میشه. یعنی چه؟ شاید اشاره به همین داشت که خود عمر وقتی که داشت اعضای شورای شش نفره رو تعیین میکرد در وصف عثمان یک چنین اشاراتی داشت، و عثمان یک به هر حال روحیات این چنین داره، اون چه که درباره تو گمان میشد و گفته میشد
در
محقق میشه. و ما کنون نکلب و فیک و اینی از تنید و بالله من بیعته ایک، پناه به خدا برم از بیعته که با تو کردم.
این مثلا در چه فاصله یه جانب استاد فکر میکنید؟
شاید مثلا 5-6 سال بعد از جریانش، یعنی عثمان به تدریج در نیمه اول، یعنی از این 12 سال دوران خلافتش نیمه اول بود، اما کمتر به نیمه دوم بیشتر را به این سمت.
بله.
و فقط به عثمان غضبناک شد و قال اخرج عنی یا غلام، بندازش بیرون این ابن عوف رو، به غلامش گفت. فاخرجوه، انداختنش بیرون، و امر الناس ان لا یجالسوه، این در واقع نقد پذیری تا این حد که به مردم هم گفت حق همنشینی با ابن عوف رو ندارید. فلم یکن یعتیه احدا الا ابن عباس. عبدالله ابن عباس باز میره پیش عبدالرحمن ابن عوف. کان یعتیه فیتعلم